بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لأين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. یکی از نکات میزانی در صفای نفس انسان، باطن انسان در مورد منامات به وزان آیات قرآن را میماند. بیانش این که در منطق وحی گاهی آیاتی ابتداعا نازل می شود و سر این آیات حقیقتشون برای انسان شاید خیلی روشن نباشه. برای کسانی که آیات بر اونها تلاوت می شود اونقدر قدرت نداشته باشن که بتونن به اسرار اون آیات نازله راه پیدا کنن.
قرآن را یک دوره تک تک آیات از اول سوره بقره هر آیه‌ای که اشاره به اهل بیت، خمسه طیبه، امام امیرالمؤمنین، پیغمبر، فاطمه زهرا، این از
داره. کدوم مرد؟ کدوم مرد؟ مرگ یعنی چی اینجا الان؟ خب آقا روشنه دیگه، مرگ یعنی اینی که
به قضیه لیلة القدر حدیث امام صادق رو نقل میکند، میفرماید لیلة القدر اللیلتو الله،
آبی رو یه طعمی رو میچشی شما میشید،
والقدر الله یعنی لیلت القدر فاطمت الله
لیلت الموت. ای قربان جان خدا، کلمه زائق اسم فاعله، چشنده. الان جناب علی یه میوه ای رو یا لیلت الموت، اونو چی میگی؟ موت رو بفهم، ذوق موت یعنی چه؟
مدینه اون لیلت القدری که قرآن دفعی بر آقا نازل
که ما در این نظام هستی زندگی کنیم و خودمون را
عزیزشون اهل مدینه بودن، خود آقا جان خاتم انبیا کی بودن؟ پدرشون اهل مکه است، طائفه، پدر جدی تو مکه بودن، اینا پرده‌دار کعبه بودن، عبدالله خادم کعبه است، عبدالمطلب خادم کعبه است، حضرت جناب هاشم خادم کعبه است، ابو طالب همین
در نظام هستی طوری که
سن 40 سال از باب فسد به ما تعمر این اقرع به
تمام سفرای الهی همه سالم سالم به مزاجشون بهترین مزاج اومده، اون میگه چشم نمیکشه.
قدر امشب لیلة القدر مثل امشب، این مال قبل از بعثت، هنوز تو مال دوران جوانی ها
تنگی نفس دارن،
جوان بود یک بار قرآن رو گرفته بودن، همون موقع داشت
جودی برای انسان خلق کردیم، انسانارم که خواستیم خلق
دل به بد بود، سن 40 به بعد دین را نیاورده، آن را نیاورده، قرآن آورده را، دین از قبل داشته را در سن 40 بازش کرده. فصل
بعد نمیشم بگیم آقا این
شکفتنه، شکستنه، صد شکستنه. وقتی چیزی
نه اگه چهار
در درونش هست او رو درش بیاری اظهارش کنی، عرب میگوید اصداء، اظهار از باطن
زمینن، میرن یه جایی خونه بسازن، یه چشمه باشه، یه رودخانه باشه، زمینش
شود کان علا دینه، بر دین خودش
این رو برای جا برای زندگی کنیم. مگه به این راحتی راحته؟ ببین راحت می
انزلناه فی لیلة القدرش بود، اینا
خلق کرد با نسل او. الان من شما بخوایم بریم کویر یزد
ابلاغ بفرماید، صدع کند شکفته،
مثلا طول کشیده تا آماده بهره برداری انسان بشه، حالا یه آدم خلق کرد. توزیع آدمم که دید
بالا میروی، اینها رو بشکاف به خلق خدا، بده بذار اینا بالا بیاین. از سن 40 آقا شروع کرده،
دارن یه کمی کشت میکنن، وگرنه جا برای زندگی نمیشه آقا. که این همه رو خدا آماده کرده، بعد حالا که خشکی پیشه، الان برید حاشیه دریای مازندران، خیلی از جاها که شنه، تمام این آقایون اومدن از جاهای دیگر خاک بردن روی او ریختن. مثلا قبلا دریا اینجا بود، الان فرض خشک شده، مگه به این راحتی میشه اونجا کشت و زر کرد؟ میبینیم نه،
او اظهار شد، بر جان او الغا شد. اون شب، اون شبی که آقا حالشون دست داده، میگن اون شب
این زندگی کنه، برنامه عالم
سوم که بزرگواران اون شب آقا نوعاً 23 23
میشه بره تو در
آقا. حالا تا جناب علی چه حال دست بده، تا آقا رو چی حال دست بده، تا اون خانم در چه حالی باشه، شاید یک
ایشون یک موجود زمینی است. زمینی یعنی سطح خاکی زمین باید زندگی بفرماید. ایشون آبشوش نداره، ایشون شوش داره.
اینجور برنامه داریم، چه خوبم هست. اما میدونیم که الان مثلا
چند صد هزار طول کشیده که الان ما آدم رو خلق کنیم. ایشون موجودی نیستن که برن تو درون آب نفس بکشن. دریا بیرون آمده بتونه مطابق با بیرون خاک او آماده بشود، آماده رویش بشه.
دیشب
در زمین رتق و فتق آمده، خشکی پدید آورده.
آقایون هندی ها فرد و شب تازه بگیرن، کدوم پس میشه لیلت القدر؟
همه نظام بیکران هستی رو خلق کرد، زمین رو خلق کرده، آسمون ها رو خلق کرد بر اساس نظم، که سنگ نمیتونی بزنی، بنا نیست با عالم بجنگی. مگه عالم اومدن به قبل از این که حق متعال آدم رو خلق کند، با این کلم بزنم با آفتاب؟
انزلناهو، ما نازل کردیم هو اون قرآن را که مقام جمعی است. در کی نازل کردیم؟ در فاطمه الله نازل کردیم. اینا کی باید بفهمی؟ اینا کی باید باز بشه؟
تزاهم به میون بیاد، تزاهم
فاطمه اللهی که نه تنها در این فاطمه الله لیلت القدر نازل شده.
باید به شکار این ظاهر عالم بروید، بین بدن شما و بین نظام هستی نباید جا
که زحمت
به شکار عالم
گرفته اید. امام امیرالمؤمنین هم میخواهد بعد از تو زحمت بکشه،
همین جوری که
حفظ بفرماید اگر فاطمه زهرا در این وسط نبود، علی که کفر نداشت. که
به این است که باید بین بدن انسان و بین بدن نظام هستی تطابق باشه.
بس که آقا رو اونجا تو بستر بیماری اونجور کردن، بعد از این که آقا به رحمت الله رفت شهید شد، هنوز جنازه دفن نشده که سقیفه کار رو تمام کرد. کی باید این قرآن محمدی صلی الله علیه و آله و سلم
است و ظاهر این نیشابور ما
چه این را نگه داشته باشه؟ باید بره این قرآن درست در قلب خاتمه
ها، ای داد بیداد
این قرآن در فاطمه الله نازل شده، در فاطمه الله نازل شد. چرا؟
بعضیا نوشتن ادامه روایت که آقا مجددن فرمود و انا من شرطها،
معصومه صاحب اسمت یک پدر صاحب اسمت دارد که خاتم انبیا معصوم است، پدر اوست. پدر که نمیتونه با دختر ازدواج کنه، یک
مجددن
اسمت داره دیگه، تمام صاحب اسمت نداری. فاطمه معصومه صاحب اسمت است. فاطمه بخواهد ازدواج کند، مرد معصوم میتواند با غیر معصوم غیر صاحب اسمت ازدواج بکنه، اما زن صاحب اسمت نمیتونه با مرد غیر معصوم ازدواج کنه، راه نداره، امکان نداره.
مثلا
من این نبود، فاطمه زهرا نمیتونستن ازدواج کنن. اگر امیرالمؤمنین هم
دوباره
که ازدواج نمی کرد دیگه از این زهدان در نظام هستی حسن و حسین
من
ابن الحسین و محمد ابن علی جعفر اینها نم بودن که این آقایان بودن که بعد از امام امیرالمومنین
به دست دارم مینویسن
که وقتی شهید شد تا 300 سال او رو لعنش میکردن. آقا جان کجا بودن قرآن حفظ کنه؟ باید این قرآن انا انزلناهی قرآن دفعی خاتم انبیا رو کی حفظ کند؟
خدا
فاطمه زهرا باشه که این صاحب عصمت با علی ازدواج کند، 11 صاحب عصمت از او بیاید، اونم به خصوص سر مستودع حضرت بقیت الله که هست آقا
توی مقداری جلوتر
همینجور هر روز به روز ظهور داره، هر روز به روز قیام داره، هر شب به شب ظاهر است تا
که آقا
در بیایند و ببینند که اون ظاهر علل اطلاق چیه. اگر نبود فاطمه
من چه قوغایی بود،
مکه دفن میشد. قرآن پیغمبر بازم درسته به دست علی، اما
فرمایش بفرماین همه به سویه بشنون یا
فی لیلت القدر ما میخواهیم به حضرت فاطمه و
الان بریم تو دنبال همین روایت. آقا جان یه بار سر
اعلی حضرت محمد
سرم میتونم 10 تا گز بپرم. گفت آقا یزد که دوره اما گز که نزدیکه، که 10 تا گز میزنی.
دوام
جمعیت چقدر بود که 25,000 نویسنده بودن، درست؟
سه طیبه را ببینم
تاریخ داره اون روز 25,000 نویسنده همه کاغذ و قلم به دست آمدن نیشابور. حالا به صحبه قوم نمی رسید جان که وضع این بود. خب حالا عرضم اینه، آمدن تشفرما شدن نیشابور، چند درگیری شدید که اگر قمیون قیام نمی کردن نمی رفتن تا ساوه، حضرت معصوم هم کشته شده بود، کشتن چند تا برادر.
تو قلب این خمسه طیبم یک فاطمه نامی قرار
شیراز بردن اونجا کشتنشون. دو تا برادر و خواهر حضرت فاطمه معصومه را بردن کهک قم. جناب اون شاه چراغ عزیز با 2 برادرش از طریق ساوه دیدن هیچی نمیشه اینا
عابدین تا حضرت.
بعدم که خواهرش حضرت معصومه خواست به دیدنش بیاید، این خواهر و برادرهایش را دنبال کردن. اونجا چی جور زمینه ایجاد شد اون روز، با اینکه در جاهای دیگر تو مسیر خیلی از جاها با آقا جنگیدن، اصلا بور شدن تشریف فرما شدن، اونقدر جمعیت از شیعه ها آمدن. حالا آفرین بر آقایون نیشابور، خله حسنی امن امن عذابی دو
منه یا فاطرو به حق فاطمه. آقا والی که فاطمه بود از
بود هزاران حدیث داشتیم کو یه حدیثی است به نام
فاطر فتره شکفتن است. این
هر شهری هر دهکده
من از شجر انوار، هم جمع نور، نور یعنی روشنایی، هم جمع نو
دیگه. تمام اینها مسیرها نوعا اهل سنت بوده، شیعه نداشتیم که. اگر از مسیح
این فرد
مردم نیشابور
من از شجر این نورها شکوفه ها از درخت منفطرن یعنی
امام رضا داریم. آقا جان وقتی تشریف فرما می شدن به مشهد، آمدن از نیشابور بگذرن دیگه. خب آفرین بر فرمایش معصوم را در ذهنش داشته. الان بهترین روایتی که از راوی امام نگفته، حالا میگم اینجا نوشته انشالله نیست، امام نگفته، این راقای راوی خودش نوشته. امام الملک الموت اصلا قرآن
از دخترهایشون از پسرهایشون تمام این شکوفه ها همه انفطر
وفات. قرآن نگاه کنید آقا، الله یتوفی الانفس حین موتها، یتوفا ما در لغت عرب برای مرگ فوت نداریم، امکان نداره یک امام معصومی فوت استعمال کنه. نوشته که قال مثلا قال رسول الله چه؟ که عجلو به صلاته قبل الفوت، با حال این که اصلا بل کنی توقف کنی عجله نفرمایی. مثلا بسیاری از بالای محراب مساجد ما، بله هیچی، این باب وسیعی داره.
اللیلتو الله، اللیلتو فاطمه، القدر و الله. میبینیم تمام این برکات، این همه نمازها، این همه روز
عقل کرد. تو هم حق نداری بگی بله من فلان روز از ابوذر شنیدم که میگفت پیغمبر اینجوری گفت نباید بنویسی. بله برای دیگه
سطح کره زمین پخش است، همه از فاطمه است، همه از فاطمه، وگرنه علی رو که اونجور کرده.
چرا؟ اونا بحثای دیگه، درست؟ تمام روایاتی رو که از پیغمبر هر کس نبگه هیچ حق ندارید بنویسی. چرا؟ چراشو بفرمایید تو تاریخ ببینید چه غوغاست، درست؟ قرآن رو به اینها رو پسی نقل نکن. گفت فقط مشافهتن نقل کنید، مشافهتن نوشتن حق ندارید.
قرآن را
خبر داد راجب اصحاب ابوذر، سرنوشت تو این میشه، مثلا سلمان تو اینجوری میشی، علی جان آینده اینجوری پیش میاد، اکرم روایات را بنویسد. خب از چه کار کنیم؟ این همه پیغمبر در طول اون فرمایشات فرمود راجب آیه رسمن اعلام کرده، رسمن اعلام کرد که هیچ کس حق ندارد از پیغمبر. خلفای سلاس قاسب وقتی آمدن قصد خلافت کردن، ابوبکر میگه آقا روایتی نشون بده که این روایت کلماتش عین عبارت امام صادق باشه. چش کو رفت از امرؤ القیس گرفته، از کی گرفته، از اینها شاهد میارن. خب به اینا بگید آقا شما چرا از امام صادق نمیارید، از امام باقر وحیه، شک توش نیست. یا میرن دنبال شعرای از آیات قرآن میارن. چرا؟ چون آیات قرآن این متن
بر میگیره. اما گفتم صبر کنیم، اول
برای مبتدا، برای خبر، برای فعل، برای فاعل، برای حرف جر، چه معنای اینا نوعاً، یا که کتابهای اصیلن در ادبیات میخواد شاهد بیاره برای صفت، برای موصوف، برای وصف. توی طلبگی دارید، درس خونده اید، شما ببینید در تمام که
این همه بهار ما، این همه روایات ما، اینها الان سطح
این باید زیر رو بشه. ولذا آقایان طلبه ها، خود شما عزیزانم، الحمدلله الان همه رنگوی
همه از فاطمه است. پس انا انزلناه و فی فاطمه الله، ما همه تو فاطمه
قدر. حالا اونجا عزیزانی که طلبه هستید، برنامه دارید، لطف بفرمایید این کتاب بخونید، یکمی چشم و گوشمون باز بشه. داد از دست رو راوی همینجوری یه چیزی شنیده از امام، پیش خودش یه برداشتی کرد، برداشت رو نقل کرده و چات اونجور خیلی قابل اطمینان نیست. داد از دست روات که چه بلا به سر روایات در آوردیم. امسال قم شروع کردیم، شاید حدود 30-40 صفحه اول این کتابش در مورد این است که آقا روایات به عنوان مدخل برای علم اصول نوشتن، المدخل و الى عذب المنحل.
دکان چشم، برو در درون در
آقای راوی چری هر
چشم، اونجا یه صخره سنگ خیلی سخت سماخ، این رو بشکن با عصایت.
نقل کرده اما گفت عامه اینجوری میگوید، عامه میگوید. اگر برفرضم میگفت خواسته میگفتن، نه خیر، کدوم خواسته، کدوم راوی، برن ایشون رو توف بزنن. آخه اینها چرا؟ اگرم بروی تو روایت این اهل سنت نقل کردن. جناب ملک میخواهد نعوذ بالله یه حجت الله خودش را، صاحب عصمت خودش را کرم تو بدنش بذاره، تمام مردم نعوذ بالله
اینها همه را بفروشیم که این بشه یه منبع درآمدی که یه لقمه بیاریم زهرمار کنیم. این دیگه چیزی نیست که برای زهرمار کردنش آدم دوبدن
چه شده. اینها همه جعلیات
انسانیت را، عمامه را، لباس را، همه چیز را بفروشیم که منبر را، محراب را،
وگرنه هیچ پیغمبر خدا در نظر اونی هم که راجع به حضرت ایوب پیغمبر عرض کردیم گفتن نمیران کنه. خب یه مزاج تو به هم میخورده، یه تبم میکنه، یه ناراحتم میشه.
یتی که هست نمیشه راضی باشیم،
میشه آقا ناراحت میشه. نه شما رو ببینید به یک نفر هی خدمت و ایشون هی بیاد این خدمات تو رو کفشون، خونهشون، همسایهشون، دوستانشون چی میکردن که آقا از ناراحتی مثلا یک کمی حالشون منقض. اگر یک مقداری هم گهگاهی مزاجشون به هم خورده چه میشد؟ اطرافیا
تو که دشمن نیستیم، تو فردا والله والله هستی، تو از بین رفتنی نیستی دختر.
بری جلو رو نگاه کن، این ستونه، اون ستونه، اون دره، اون دیواره، اونجا نمیتونی بری، اونجا نمیتونی.
یه چند روزی گذشت این شکل
ستونها باید اینا اون بالا سقف رو نگه دارن تا تو سالم بمونی. تو حتما داری راه میری، خدا به چشم داده گفت آقا این چشم داری راه میری باشه که یه وقتی سرمای زیاد نخوره، گرمای زیاد نخوره، پوست بدن دچار مریضی های گرما و سرمازدگی نشه. این بله خب مثلا این ستون رو گذاشتن که اونجا سخت بشه که این سخت برای سرما گرما کله جنابالی رو موازه با استخون رو نباد به جنگ آجر ببری، نباد به جنگ سنگ ببری، نباد به جنگ آتش ببری. چه کار داری با عالم داری می جنگی؟ نخیر تو که ستون هستی باش، تو سنگی، منم جسم، میخوام کله رو محکم بزنم به تو. بابا زدی کله رو میشکنی، کله نابود میشه. بدن ما با بدن نظام هستی که همین نشئه طبیعت، همین نون، آب، خاک، زمین، آفتاب، آسمون، نمیبینی که الان بخوایم بگیم آقا بدن و بین نظام هستی جنگ و درگیری آغاز نشه. هر کجا بین بدن ناز دارید، اعتدال بدن ما در صورتی حفظ میشود که بین برنامه تمام انبیا طبق برنامه آقا بدن رو ای بابا چرا اینقدر دلسوزی میکنی، داری خود تو از بین میبری، چرا اینقدر غم و غصه میخوری؟ اینجور دلسوزن تصمیم بگیرید که برنامه های من را ابلاغ بفرمایید. اینا اون چنان دلسوزی باز کردن که خود جان خدا دلشون سوخت نمیخواد. حالا چی جور دلسوز بودن، چقدر دلسوز بودن که خود جان خدا که به اونها فرمود باید تباخ اون نفسه، که دو جای قرآن این باخ اون نفسه، که تو داری تقریبا داری خودتو نابود میکنی برای دلسوزی مردم. بس این قصه بالا من اینقدر گفتم دلسوز خلق خدا باشید و بعد تصمیم بگیرید آقا قربونت بشم خاتم انبیا و لعلک، اینقدر غم و غصه براشو میخورد که یکی دو جا خود خدا آورده اومده قرآن جلویشونو بگیره آقا جان چرا اینقدر غصه میخوری تو؟ خاتم انبیا دلسوزه همون مردم اصلشون بود که بدترین بلا را بر سر آقا در آورده بودن، بعد به ما جسارت میکن چه کار داریم هر خراب میخواد بشه. نه خیر، باز دلشون میسوزه. اونقدر ها مصمم یک قدم عقب نشینی نکردن که به ما چه گور پدر این مردم رو گفتن که اینها پوش. انبیا که 23 سالش در نبوت بود در تشریع فرمود دیگه هیچ پیغمبری باز به اندازه من زجر نکشیده، زدن، غرق کردن، از کوه پرت کردن، قتل عام کردن.
بسم الله
هدایت اجتماع و مردم
به قرآن الرحیم
سوزی کنید. تصمیم، ولذا این هم خوب تصمیم گرفتن، خوب محکم اونچنان در مسیر سزا بشنوید شما رو بکشن، زندانیتون کنن، قتل عام کنن.
الله الرحیم.
ولو در این مسیر آمدن اونها و آوردنشون به سوی من کتک بخورید، فوش بگیرید. انبیا رو هم فرستاده فرمود تصمیم بگیرید که خلق مرا به سوی من بیارید. شیئن خلقه ثم هدا، همه در مسیر
رحمان الرحیم.
یا صحرا
الرحیم. بسم الله.
زمین نفل استاد، زمین حرکت وضعی او، انتقالی او، برنامه های او، چشمه او، آبهای او، ابر در طریق این مردم رو به مردم برسون. ولذا خداوند انبیا را برای آفتاب نفرستاده، برای عزم. یعنی چه؟ یعنی این انبیا، اینا تصمیم گرفتن دلسوز خلق خدا باشه. برنامه خودم با این برنامه به سوی من بیایی و شما هم تصمیم بگیری. تصمیم صاحبان عزمی، شما ابد در پیش دارید، میخواهید خودتون رو بسازید، راه این است. خالقتون فرمود من که شما رو ساخت، ها رو که منم، باید اینها رو مو به مو به اینها برسونی، به اینها بگی آقا راه سعادت انسانیتون اینه. عزم باید بشی، تصمیم بگیری که باید خلق مرا برایشون دلسوزی کنی. حرفای خالق اونای آدم، جناب عیسی، حضرت خود، تصمیم بگیری. چرا؟ چون شما اولول باید دلسوز خلق من باشید. تصمیم بگیر آقای ابراهیم، آقای موسی، آقای ابراهیم، آقای شود سفرای او، اولیای او، انسانهای به کمال رسیده پیش روی ما، اینها رو هم فرستاده میدهد. اینجور ازدواج کنید، اینجور بچه دار بشوید، اینجوری غذا بخورید، اینجوری نطفه منعقد باست. خدا ما رو امتحان میکند. یعنی که خب خدا بدن سالم میدهد، راه سالم نشونه. نه، اینجور نیست. فلانی مریضه، اون مریضه، اون مریضه، اون مریضه، اینا روی بی احتیاطی ها یک عمر مریضی به جایی رسیده باشن تا بعد بگیم بله فلانی رو که حالا خدا یک عمر مریض کرده خواست امتحانش بکنه. هیچ یک از انبیا رو ندیدیم که گفته باشن از راه بدن غیر معتدل دار جسمی معتدل تر نفسی
محجوب
بدن به کمال برسه. یک اصل، بعد هرچه بدن او سالمتر، هرچه از جنبه بالا نمی رود. اینها آقا همه زیر سر مزاجه. مزاج نفس باید با کودنم مطلبی را ده ها بار به او بگویی جام نمی خورد، تکون نمی گیرد، جهش نمی گیرد، مشوشن. این تشویش ها بیشتر اینها زیر سر مزاج هست. بعضی ها هم بلیده، ببینید نقص در حفظ کردن اون چه که گرفته اند دارن. و همینجور بعضی ها تشویشن در اصل پذیرش علوم و معارف دارن. بعضی از جنها به خاطر نقص دیگری، بالاخره نقص در پذیرش دارن. بعضی از نفوس به خاطر مزاج ناسالم نقص که نقص
هیلتی یا
مزاج خشکی او بر دیگر اقسام غلبه داشته باشد، این گونه از مزاج ها نمیشه. این جناب شیخ الرئیس که دیشب عبارتش رو خوندیم، به جایی رسید از بدن مریض نمیشه، از بدن بی اعتدال
اغفر.
نه گرم نه سرد، نه خشک نه تر، هم تری داره هم گرمی داره، هم خشکی داره هم سردی داره. مزاج معتدل باشه. مثل که حالا تو بدن میفرمایید بهترین موقعیت حرارت بدن اینه که در 37 درجه مثلا باشه، بعد یه وقتی گرما بالا میره 38 درجه 40 درجه 40، میگیم آقا دیگه بدن خیلی داغ شده داره چرکی میکنه، زود باید پایین بیارید حرارت را. آقا 40 درجه که چیزی نیست، هنوز 100 تا نشده. اگه 100 درجه بخواد بشه که کل بدن با دود بشه به هوا بره که. معمولا 41 درجه 2 درجه بگذره دیگه بدن کلن چرکیه، از بس که این حرارت بدن، داغی بدن میزنه تمام خونها را، تمام مایعات بدن همه رو تبدیل به چرک میکنه، بدن چرکی میشه دیگه. آنی شخص با 41 درجه 42 درجه به بالا فلج میشه کلا، همه چیزش از بین میره. پس اعتدال مزاجش مثلا به اینه که گرمای بدن او دائما 37 درجه ای باشه. خب گاهی میفتیم تو یخ، مجبوریم لباس بپوشیم که بتونیم گرما رو حفظ کنیم که چیه پایین نیاد. گاهی میفتیم تو گرمای تابستان، مجبوریم با کولر چه هوای خنک این رو مواظب باشیم که بالا نره. ولذا اعتدال مزاج اینه که طرف تو بدن هم باد گرما باشه هم سرما باشه، هم خشکی باشه هم رطوبتی باشه، اما غلبه با هیچ کدوم نباشه. اون کسی که مزاج گرم دارد سرد هم داره، اما غلبه با گرماست. بعضی ها مزاجشون سرده، تاوستان داغ گرما هم باز میبینی لاف کشیده داره میخوابه، این مزاج سرده، از بس که سرده تو تاوستون هم گرم نمیفته. حالا اینا دیگه وای به حال زمستونشون. بعضی ها اونچنان گرمن که زمستان تو یخ و سرما هم دارن آتیش میگیرن. حالا خدا به دادشون برسید مرداد ما و تیر ما، اونا با چیکار کنن؟ یعنی اینا اعتدال مزاج نیست، مزاج میفته در طرف گرما یا سرما. بعضی ها اینقدر خشک مزاجن، این خشک مزاجی ها را این آقا با تر مزاجی ها را ایشون نشون میده. مثلا کسانی که حالت جنون گرفتن اینا خشک مزاجن. بعد تو خشک مزاجی ها هم میبینید سرما کم میخورن. این جناب بینی ایشون خیلی یک بیسیمیه، خیلی از امور بدن را ایشون اطلاع میده در جا، یه حساسیتی ایشون رو خداوند در او آفریده. اینها مزاج سرد و گرم، خشک و تر، اینا مفردات. اما نه، یک کسی باشه تمام این چهارش معتدل باشه، اینا خوابشون بهترین خوابهاست. ولذا تمام صاحبان عصمت در عصر خودشون در بین مردم از اعتدال و معتدل ترین مزاج برخوردارند، هر امامی هر پیغمبری. بعد ایشون میفرماد که خب چرا هر کسی مزاجش معتدل تر است خوابهاش بهتره؟ میگه برای اینکه کسانی که مزاجشون خشکه، خشک مزاجها، اگرچه یه صورتی را، یه خوابی را، یه مطلبی را بگیرن نگهش میدارن. مثل که چطور الان شما روی سنگ یه چیزی بنویسید میمونه، روی خاک یه چیزی رو بنویسید میمونه، درست؟ اما توی آب بنویس، چون تره نه، صورت رو حفظ نمی کنه. صورت رو به زودی قبول می کند اما حفظ نمی کنه. گرم یعنی خشک مزاج صورت رو دیر قبول میکنه. الادم بخواد روی سنگی بنویسه مگه به این راحتی قبول صورت میکنه نوشتن را؟ اما اگر تونستیم بنویسیم صورت محفوظ میمانه، درست؟ خشک مزاج ها چوب، الان خشک، چوب خشک، بعد چه مثلا خاک طبعش خشک، سنگ ها اینا طبعشون خشک. در تاریخ به تعبیر از تو استاد می‌فرمودن، در تاریخ داره که امین کربلا که ابی عبدالله تشریف آوردن کربلا، اون روزی که آقا جان اومدن اونجا، اونجا یه مقداری کشت و زر بود، یه مقداری جای حشم و اینها بود، منطقه حشمدارها بودن، چادرنشینها هم بودن، اما این قسمت کربلا تقریبا خرابه بود. بعد وقتی بعدها همین قسمت کربلا را حفاری کردن، توش کتابخونه در آوردن، کتابخونه از قدما، از قبل از اسلام، حالا تو دوران انبیای سلف کی بوده، در اونجا کتابخونه بیرون آوردن. حالا زلزله آمد، این کتابخونه رفت زیر خاک و همین جور مونده بود. چی شده؟ حوادث چی پیش اون سر کربلا؟ حوادث خیلی بلا زیاد آمده که حداقل تو همین کربلا 200 تا پیغمبر خدا شهید شدن و طبق بعضی نقلات 200 تا سبط پیغمبر هم شهید شدن اینجا، که امام حسین سبط پیغمبر اکرم ما اولین بار نبود اینجا شهید میشه. قبل از ایشون 200 تا مثل ایشون نواهای پیغمبران قبلی رو همینجا کشتن کربلا. غرض اونجا حفاری کردن، سنگ بیرون، کتابی بیرون آوردن، تمام ورقه های این کتاب سنگ بود، تمام اوراق این کتاب سنگ بود. خب این الان ببین، این سنگ خشک مزاجه، میخوای روش بنویسی به این راحتی نیست قلم به دست بگیری بنویسی بمونه، میخوای بنویسی باید حک کنی، ولذا در قبول دیر میپذیرد، اما چیزی رو که پذیرفت خوب حفظش میکند. اینه که کسانی که مزاجشون خشکه، اینا مطالب را، حقایق را، معارف را شاید دیر بتونن بگیرن، اما وقتی مطلب رو گرفته دیگه از جانش زود در نمیره به این راحتی. فَإِنَّ الْيَابِسَ الْمِزَاجِ وَإِنْ كَانَ يَحْفَظُ جَيِّدًا، کسی که مزاج خوش داره اگرچه خوب میتونه حفظ کنه اون چرا که گرفته، اما فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ جَيِّدًا، به این راحتی ها نمیتونه به خوبی بگیره. پس اینه که میگیم مزاج معتدل خوبه، برای اینکه هم خوب میگیرد هم حفظ میکند. اما کسی که مزاج خشک داره نمیتوند خوب بگیره، اما اگر گرفته حفظ میکنه. این یکی. فَإِنْ وَرَّتْبَ الْمِزَاجِ وَإِنْ كَانَ يَقْبَلُ سَرِيعًا، همینجور مثالی که الان زدیم، روی آب راحت میتونی بنویسی، خیلی راحت نوشتنش، تا روی سنگ بنویسی، اما روی آب همینجور پشت سر هم مینویسی، اون نمیتونه خوب قبول میکنه، اما نمیتونه حفظش کنه. آنی میبینی آب به هم میاد، اون صورت نوشتاری شما از بین میره. فَإِنْ وَرَّتْبَ الْمِزَاجِ وَإِنْ كَانَ يَقْبَلُ سَرِيحًا، اما فَإِنَّهُ يَتْرُكُ سَرِيعًا، همینجوری که زود میتونه بگیره زودم از دست میده. ولذا کسانی که تر مزاجن، اینا مطالب رو زود میگیرن زودم از دست میدن، نمیتونن حفظش کنن. فیکونو کأنه لم یقبل ولم یحفظ جیدا، حالا اینا تازه وضعشون از او قبلی بدتر، بالاخره قبلی اگر میخواست بگیره خوب نمیتونست بگیره، اما اگر بگیره میمونه براش. اینا کسانی هن زود میگیرن زودم از دست میدن. شما نوعاً بچه‌هایی که افرادی که مطالب رو زود میگیرن، نوعاً میبینیدم آنی از دست میدن. اینقدر این آدمای قوی بار نمیان. کم همه ما، شما الان تو دوران دبستان تا هر کجا تحصیل فرمودید دیدید، افرادی که زود مطلب میگیرن نمیتونن نگه داشته باشن. یه ضابطه مهمیه، مگر اینکه معتدل المزاج باشن، وگرنه اگر رتبی مزاجن زود میگیرن به سرعت هم از دست میدن. اینها کسانی هن اصلا مثل این که نگرفته و حفظم نکرده. الان شما روی آب هرچه بنویسی میگی من نوشتم، اما گویا اصلا نه نوشتی نه آبم حفظش کرده. چه نوشتنی؟ آدم پیش بنویسه پشت سر تمام صورتها همه از بین بره که فایده ای نداره که. حالا ول هارل مزاج متشوش الحرکات، کسانی که مزاجشون گرمه، اینا حرکت هاشون حالت تشویشی داره. نمیبینید وقتی مثلا یه چیزی جوش میاد این غلیان آمده حالت تشویش استراب بالا و پایین این و اونور داره. اما ولبارد المزاج بلیدون، کسانی که مزاج سرد دارن هم انگار این کسی مردن، تکون نمیگیره. بله مثلا جنگ میخوای ببرید گرم مزاج ها رو ببر، سرد مزاج ها تو جنگ موفق نیستن. او تا به خود اسلحه رو بگیره، تا یه خیز بگیره کلش رفته هوا، تکون نمیگیره اصلا. اما گرم مزاج خوبه که همینجور جست و خیز داشته باشه. بله حالا میخوای ببری تو مثلا قرارگاه بنشونی و روی نقشه و کالک و طرح عملیات و فقط گلوله نباشه اونجا، اگه نه اینجا گرم مزاج عجله داره، اینجا نه، اینو سرد مزاج ببر که این مثلا تا بیا تا کار کنه تا فکر اینا روی خیلی طول میکشه کار او. اینا به هر کدوم باید در جای خودشون به کار گرفته بشن. اما ایشون میفرماد که اونهایی که مزاجشون معتدل است، یعنی کسانی هستن که هم خوب میگیرن هم خوب حفظ میکنن، هم تشویش ندارن هم بلید نیستن، اینقدر کند نیستن، نه اینجوری نیست، در تمام جهاتشون حالت اعتدال دارن. ولذا خوابهای خوش مال صاحبان اعتدال جسمانی است. این اعتدالی که الان داریم میگیم اینجا شیخ میفرماد این اعتدال مربوط بر میگردد به غذایای بدن، چون نفس معتدل اون نفسی است که مزاج معتدل اون مزاجی است که تو بدن ماست، به خصوص روح بخاری. هرچه روح بخاری مزاج اون معتدل تر باشه انسان بهتر میگیره. ولذا دانشمندان خط میگوین هر موقع اعصابتون خورده، ناراحت هستید، چه اینها و حال نداری، شکمتون پره، گرسنه بیش از حد هستید، خوابالود هستید، اینا مبادا بنویسید. هر چه کوشش کنه طرف خطش رو تمیز بنویسه نمیتونه. اما وقتی مزاج سر حاله، نه گرسنه است، نه تشنه است، نه خوابالوده، نه بیش از حد شکم سیره، نه مریضه، هیچی، اما مزاج سالم سالم، میبینه اصلا به تعبیر خودمون اگه دلم نده در نوشتن، مثلا اصلا خط خودش خوب نوشته میشه. شما تجربه کنید هر موقع حالت اعتدال مزاج داشتید نوشتید، اون نوشته هاتون نگاه بکنید میبینید اصلا قلمتون یه چیز دیگره، عبارات از جمله جمله بندی میبینید یه حساب دیگری داره. اما اون موقعی که مزاج معتدل نیست میبینید در هم ریخته است، هی دقت میکنه جمله بندی ها رو درست بکنه، نمیشه. اعتدال مزاج این بر میگردد به قضیه سلامتی، به قضیه سلامتی که باید از جنبه به اصطلاح مزاجی بدن به نحو اعتدال بهش رسیده بشه. بعد در آخرش باز اون فرمایش قبلی رو تاکید میکنه و اصحهم من اعتاد صدق، صحیح ترین احلام و مردم در احلام اونا کسانی هستن که، یا صحیح ترین امزجه کسانی هستن که اعتدال اعتیاد به صدق و راستی دارن، برای اینکه خوب میزان. فإن عادة الكذب والأفكار الفاسدة تجعل الخيال رديء الحركات غير متابع لتسديد النطق، چون دروغگویی افکار فاسد خیال را از جنبه حرکت پستش میکنه و نمیگذاره که ایشون تابع نفس ناطقه انسانی بشه. بل یکون حاله حال و خیال من فسد مزاجه الى تشویشه، مثل کسی که به مزاجش چجوری ضربه بزنه حالت تشویش در بدن او پدیدار میشه، قوه خیال اون جوری میشه. این است که شرع مقدس در مورد گناهان به خصوص در مورد محرم نامحرم اینا این همه تأکید شده، آقا بی دلیل که نیست که، حالا یک کسی بگه آقا نه، ما به جایی رسیدیم که محرم و نامحرم از ما گذشته، نه اشتباه میکنن. چیز حرام خدا حلال نمیشه، حلال خدا حرام نمیشه که. حلال محمدن صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. چرا شرع مقدس میگوید حتی اگر میخواهید به زن کفار، ای به 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 این دین، میگوید محرم و نامحرم بین مؤمنین و مؤمنات، بین مسلمان بین متدینینه، وگرنه کفار مقام انسانی ندارن ما براشون شأنیت قائل بشیم این محرمه یا نامحرمه. این یک عزت است برای یک زنی که در مسیر دین خداست، بهش میگوین چادر بگذار، حجاب تو حفظ کن. برادرها عزیزان، محض رضای خدا برای این چادر داشتن خانمها، به خصوص خانمهای عزیز، همه از دم قیام کنیم. چون کسانی در طی این سالهای گذشته انقلاب به بسیاری از احکام شرعی ما ضربه های سنگینی زدن که کشور هم ضربه هایی خوردیم، چون بالاخره ما برای دین خدا قیام کردیم، ما حق نداریم در جایی بلغزیم و بر خلاف دین خدا عمل کنیم، وظیفه نداریم. اگر کردیم چوب تکوینی میخوریم، چه بخوایم چه نخوایم. این که مقام رهبری این همه تأکید میکنن روی مسائل دینی و اخیراً هم در جمع فرماندهان سپاه در منطقه منوف، چه تذکرات عالمانه، پدرانه، دلسوزانه دیگه. آقایون سپاه، میخواید پدر چجوری گیر بیارید؟ این تذکرات پدرانه برای شما به عنوان یک دارویی است که میتونه شما رو حفظ کنه با همون روحیات سال 57. خدا نکنه که خدای ناکرده تو زندگی من و شما حرام بیاد قاطی بشه، فردا نمیشه جلوی دختر و پسر رو گرفت، نمیشه. اینا ضربه های خودشو میزنه. ما معترفیم در کشور ما این سالیان اخیر، یه وقتی رهبری فرموده بودن دشمن تهاجم فرهنگی کرد، یه مقداری که گذشت به این آدم با تدبیر فرمود نه، قتل عام فرهنگی شدیم. تهاجم چیه؟ ریختن اصلا، قتل عام کردن. الان اخیرم چه قلع و غمع فرهنگی گفتن، از دور از نیشه میکشن در میارن. یواش یواش میگه آقا مثلا بله حجاب دیگه چی، اینا یعنی چه، اونا یعنی چه، یکی یکی از داره از ده احکام داره در میاد، میری دنبال کار خودش. که اگه اینجور بخوایم پیش بریم، یه روز میگیم آقا امام جان، حالا شما که با تمام صداقت و پاکی و انسانیت و کمال و دلسوزیت قیام کردی، ولی ای کاش اصلا قیام نمی کردی. اینجور بخوایم بکنیم، و من و شما اولا و احقیم به پیاده کردن دستورات دین. اینه که من هی اینجا شبها این تذکرات رو میدم و هی عزیزانم بعد از منبرها گاهی نامه، گاهی که آقا شما همش این بحثای علمی که خیلی خوبه، اما تذکرات اخلاقی هم باشه. این برای این که اگر محلاتی درست ساخته نباشه، اگر تو شهرک محلاتی که 5000 خانوار پاسدار توشه و در حدود 30000 جمعیت سپاهی توشه، اگه شب حداقل 20000ش نماز شب نخونن، دیگه کجا میخواید تهران درست کنید؟ میخواید برید اونورتر شیراز را، اصفهان را، فلونجا را؟ بعد از شهرک محلاتی انتظار بیشتر از ایناست؟ آیون خیلی ضعیفند، خیلی انتظار بود. ما که آمدیم 2 سال قبل اینجا، گفتن رهبری فرمود اینجا قطعه ای از بهشت، ما با چه خوشحالی آمدیم که الانم با اجازه شما میخواییم با خوشحالی برگردیم. انتظار فوق این حرفاست. برید به سوی معارف دین. خیلی من این 2 سال آمدیم، ما به یه امیدی هم آمدیم، نه حوصله دنیا رو داشتیم الحمدلله، نه هم داریم گرچه چوبها فراوون خوردیم و بازم به لطف خدا میخوریم، چاکرین چوبها میشیم، اما اون چه که ما فکر میکردیم نبود یا کمه، باید بیشتر از اینا باشه. ببین هر کجا یه جایگاهی داره. وقتی میری مدینه اینقدر خانه های کفر و فساد و شرک و، وقتی میری مکه اصلا جای بت پرستی بود. مکه که بزرگترین شهر خداست در نظام کره زمین، خانه خدا که بهترین خانه است در روی کره زمین، که دیگه خانه ای از این خانه بالاتر نداریم، اما همین خانه بت‌ها بود، بت‌پرستی بود. بالای سر همین خانه بت‌پرستان رفته بودن. ولید ابن مروان یا عبدالملک ابن مروان رفته بود خونه خدا در یک سالی حج، در ایام حج دستور داد بالای خانه کعبه را براش جایگاهی ساختن که در ایام حجش اون بالا آقا میرفت اونجا شرابخوری میکرد، درست؟ اما خانه رسول الله محبت وحیه، محل نزول ملائکت الله هست اینجا. بله اینجا دور در دور این خانه همه بت، همه شرکن، همه کفرن، همه الهادن. حتی خانه خدا هم مورد تعرض واقع می شود، محل شرابخوری است. ای داد بیداد، تاریخ رو نگاه کنید، بالای همین چهار دیواری کعبه که میریم دورش طواف میکنیم، این بالاش برای آقا یه جای تفریگاه زدن، شبان روز همونجا استراحت و غذاییشون و تفریگاهیشون، اونجا عرق میخورد، شراب میخورد. اما وقتی امام امیرالمؤمنین اهل بیت میخوان حرف بزنن، میگن خانه ما، منزل ما، محبت وحی است، محل نزول ملائکه است. بله اون اصل حفظ بشه. انقلاب اصلی داره، اصل این انقلاب رهبریت انقلابه. رهبری باید خودش حفظ کنه، وظیفه اوست که داره حفظ میکنه، وظیفه اوست. در دنیا، در تقوا، در اعراض از دنیا، دل ندادن به دنیا، دل کندن از دنیا، بی تفاوت بودن به هر چه که دنیاست، اینا وظیفه ایشون. خب وظایف ایشون رو ایشون خودشون میدونن که الحمدلله به دنبال عمل کردنش. بعد میخواید انقلاب رو نگه دارید، اون کسانی که آمدید تو متن انقلاب جوشیده اید، شما باید حفظ بشید. اونایی که در انقلاب نه شهید دادن، نه جنگ رفتن، نه جبهه رفتن، نه دردی کشیدن، از او انتظار نداشته باش که کشور را، انقلاب را، اسلام را حفظ کند. خربزه خوردی، باید پای لغزش هم وایستید. من و شما دایی حزب اللهی‌گری داشتیم در اوائل، الان هم دایی انقلابی‌گری داریم. با تمام شؤون ما با دنبال کنیم این حرفا را. غیبت ها چیه تو بین ما؟ تهمت ها چیه؟ شایعه ها چیه؟ زیر پای همدیگر خالی کردن ها چیه؟ اگه این کار رو فرزندان انقلاب بخوان بکنن، دیگه نیاز نداشته باشید انتظار داشته باشید به دیگران بگید چرا انقلاب رو حفظ نمی کنن. البته اینو بهتون بگم، اسلام رو خدا حفظ می کنن، اما انقلاب اسلامی رو کسی به ما خدا التزام نداده من تا آخر حفظش میکنم. خداوند انقلاب پیغمبر اکرم حفظ نشده. نشد؟ بعد از جناب رسول الله به هم زدن همه چیز را. هنوز جنازه پیغمبر، هنوز جنازه رسول الله دفن نشد. ابوبکر رو معرفی کردن، یک روز صحنه عوض شد، یک روزم نکشید، یه نصف روز، خیلی هم طول نکشید، در جا عوض شد. بسیار خوب. اما دین اسلام چی؟ دین موند. فراز نشیب‌ها دین اسلام موند. اهل بیت علیهم السلام با تدبیری اسلام رو حفظ کردن، قرآن رو نگذاشتن دست بزنن، حفظش کردن. ولذا اینو بدونید خدا همچی به ما التزام نداد انقلاب من و شما رو حفظ کنه تا انقلاب حضرت مهدی. ما دعاشو میکنیم، معلوم نیست که آقا خدا هم با ما هیچ کس با رفاقتی نکرده، با هیچ کس هم برادر عقد اخوت برادری هم نبسته، با هیچ کی نبسته. گفت اگه در مسیر هستید بسیار خوب، اجرتون با من، اگر نیستید که کاری به شما نداره، هرچی میخواد اسمتون باشه باشه. ما بعضی از احکام شرعیه در اجتماع ما به شدت ضربه دید که البته من نه مسئولیتی از جنبه کشوری تو این انقلاب دارم، یه طلبه بیچاره هستم، نوکر این انقلاب و شهدا بودم و هستم و انشالله دعا بفرمایید خواهمم بود. صداقت و طهارت را معیار ماست، دنبالش هستیم، اما دلمونم میسوزه کسانی که واقعا آمدند به خاطر رسیدن به مطامع دنیا. کاری به این گروه اون گروه اون گروه اینا هم ندارم، اگه واقعا آمدن و بساط این انقلاب را در ظرف چندین سال دچار هیجانات و نوساناتی کردن که چقدر از مردم ناراضی شدن، چقدر از احکام شرعی زیر پا رفت، اینا نبود ما محاکمه کنیم؟ اینا همین هر کس بیاد هر جور شعار بده، هر جور مردم رو گول بزنه، بعد از چند سال بگه خب بله مثلا وقت من تموم شد دارم میرم، خب این همه خرابی تو رو باید کی درست کنه؟ حالا به درک خرابی کشور فلون صد ساخته نشد تو سر ما بخور، انشالله میسازی بشه. اما جوانهای ما رو فاسد کردید که الان شبان روز پدر و مادرها گریه میکنن که میخوان دخترشون حجابشون حفظ کنه نمیتونه. جوان دانشجو میاد تو دامن پدر و مادر مسلمان، از یک دامن خوب، چقدر الله خدا شاهده همین ماه رمضان امسال چقدر پدر مادرها اومدن، آقا بچم میاد دیگه نماز نمیخونه، میاد منزل من مادر رو میزنه میگه حتما باید غذا بپذیر روز من بخورم، نماز چیه روزه چیه، دروغ میگن همه چیز را. ببینم کارهایی که کسانی کردن، جوانهای اجتماع این جور نابود شدن، قتل عام شدن، همینجور باید رها کنیم؟ هر کسی بیاد هر جور خراب کنه و بره، ما باید همینجور واشتیم؟ بعضی از هملباسی های ما هم کارایی کردن که باید اینها هم در پیشگاه الهی محکومن. خب ما چه کنیم؟ حالا ببین آقا وضع چه پیش میاد؟ خیلی از جوانهای پاک متدین که میخوان دانشگاه برن ترک تحصیل کرد، میگه آقا من والله نمیتونم برم ایمان خودم رو حفظ کنم. آقا الان تو دانشگاه آیا واقعا اساتید مرد ندارید برای دخترها و برای پسرها برن تدریس کنن؟ باید زن و دختر جوان شوهر نکرده که تازه فوق لیسانس یا دکترا گرفته، ایشون باید بیاد بره تو یک جمع جوانهایی تو کلاس بشینه تدریس کنه که پسرها توش باشن یا فقط پسرن؟ اینا رو دین به ما اجازه میده؟ یعنی ضرورت تا به اینجا هم اومد؟ بالاخره ما حافظ دین خدا باید باشیم. درست دین خدا حفظ میشه، اما بالاخره ما الان شکل دین خداییم، ما قامت دین خداییم. شما از بنده انتظار ندارید که من یک راه رفتن خلاف موزون داشته باشم، حقتونه، چون من یه ابا عمامم علامت دین خداست، من نمیتونم با این علامت بازی کنم. یه روز از استادمون اومده بودن درس اسفار، صبح قبل از اینکه درس رو شروع بفرماین شروع کردن، بعد فرمودن آقا من یک صحنه ای رو از یک هملباسیمون دیدم تو خیابون، همین دو روز قبل تو قم بود، تو خیابون دیدم، خیابون صفایی کجا، و اینو بگم و بعد اینجور نباشی آقا، نه یه روحانی میخواد خلاف بکنه، آقا تو خلاف میخوای بکنی؟ محض رضای خدا عمامه جانت رو، این قبا و این عبایت رو، این نعلینت رو در بیار، اینو بذار اونجا، بگو جناب عبا جناب عمامه تو شخصیت داری، من کار به تو ندارم، بعد من یه لباسی میخوام بپوشم همین اندازه که آرم این نباشه، این آرم نباشه، بعد حالا بسیار خوب میخواد سیگار دست بگیره سیگار بکشه، میخواد خیانت کنه، خب بکنه. اولا که نکنه، خودشو ضایع نکنه، ما نمیگیم بکنه، اما میخواد بکنه اقلا در تحت لباس نباشه. آمدم فرمودن که ناراحت نشید، من صحنه ای که دیدم را دارم میگم. من دیروز داشتم اون روز میفرمود، سر خیابون میرفتم، یکی از آقایون حالا عمامه سرشه، عبا قبا دوششه، ایشون یک دستش به جیب شلوارش، این قبایشو زده کنار، یه دستش به جیب شلوارش، یه دست دیگرم سیگار دستشو و چی جور میکشه. خب آقا تو اینجور میکنی، تو حساب آبروی 50,000 100,000 200,000 آخوند این کشور رو نمی کنی که فردا برم فیلم مارمولک بسازن هیچ روحانی نتونه تو خیابون قدم بگیره. همین پری روز داشتم تجریش می رفتم، جوانی خدا شاهده اینقدر دلم براش سوخته، گفتم طفلی جوونه دیگه، جوون حتما کار نداره، ازدواج نکرده، زندگی تشکیل نداده، فکر آینده رو میکنه، میبینه گرونی روز به روز بالاتر میره. بعدم خب ما آخونده هم الان فعلا دیگه فعلا الان گفت هرچه هست به سر ماست. بله دیدم صاف به چشم ما نگاه که بر دوسته و مرمولک داره میره. ببینید آقا این از کجا پیش میان؟ اینا به خیانت اون خائنی نیست که در طی این چند سال کردن. بعد حالا میگیم آقا مثلا این طیف آمد و رأی نیاورد، اون طیف آمد رأی آورد، اون طیف آمد ما اینایی که رأی آوردن هم بهشون میگیم اگه شما هم بر اساس دین عمل کردید درسته، جوجه رو پاییز میشماریم، انو سب میکنیم، درست؟ ما کار به این اون نداریم، ما دین خدا داریم، ما میزان داریم، ما معیار داریم، ما اسلام داریم، ما طیف نمیشناسیم، ما گروه نمیدونیم. ما اگر رهبر رو هم که رهبر میگیم، چندین بار بنده به عرض سندم، به این حساب که ایشون داره دین خدا را به ما تذکر میده پیاده میکنه، اگه نعوذ بالله، نعوذ بالله، که به هیچ وجه، چه این که خداوند به پیغمبر اکرمش هم فرمود اگه بخوای از مسیر در بری رگ گردن تو رو میزنن، خدا که به پیغمبر خودش هم رو در وایسی نداره دیگه، حالا به یک کسی که جزو شاگردان مکتب پیغمبر هست که رو در وایسی نداره. آقا که ایشون هم شبان روز گریه میکنه، خلوت داره، حضور باید پیدا کنه، مراقبت داشته باشه تا بتونه این کشتی را به طریق سلامتی دین ببره. ما که نیومدیم حکومت تشکیل داد، این همه حکومت تشکیل دادن سر مردم حکومت کردن، حکومت تشکیل دادن که هنر نی، انقلاب کردن، یه رژیمی رو الغا کردن، جاش نشستن، اینقدر در دنیا دارن روز این میگیره اون میگیره اون میگیره، اینا که هنر نیست. ما اینقدر بشیم ما انقلاب کردیم، محمد رضا رو در کردیم، خدا پدرتو بیامرزه، محمد رضا با پدرش 50 سال بودن، اینا هم اومدن احمد شاه رو در کردن. شما هنر چیه ببینیم؟ هنر باید در این باشه، ما اومدیم شاه و محمد رضا و اینا رو در کردیم، خواستیم یک حکومتی که بر مبنای دستورات دین باشه که ما انسان ساخته بشویم، اینجوری حکومت تشکیل دادیم. ما اهدافمون رو گم نکنیم، وگرنه آقا به هر صورت ممکن باید این انقلاب رو پیش ببریم، ولو به گناه، ولو خدای نکرده به خیانت. نه اصلا انقلاب پیش نرمم، چیکارش کنیم؟ مثلا انقلاب میخوایم چیکار کنیم؟ نعوذ بالله اگه بخوایم منحرف باشیم، اعمال ما، کردار ما، رفتار ما، پاسداری ما، لباس ما. سال اولی که سپاه تشکیل شد، لباس آقایون سپاهی برای اولین بار طراحی شد با آیه و اعد لهم ما استطعتم من قوه و ارم سپاه. اینو آوردن خب شهرها همینجور پخش کردن، در آمل هم آوردن، اون موقع علامه در آمل امام جمعه آمل بودن، از قبل از انقلاب نماز امام نماز جمعه میخوندن ایشون، همینجور بعد از انقلاب هم موند تا اینکه رها کردن و اومدن دنبال درس و بحثشون. بعد آیون سپاهی رفتن خدمتشون، بهشون عرض کردن آقا شما بیایید تبرکن این لباس رو به دست مبارکتون به تن پاسدارای ما بپوشید. ایشون تشریف بردن سپاه، فرمودن خب لباستون رو ببینیم، ببینیم چه شکلیه، چه آرمیه، چه برنامه‌ایه. و دیدن لباس سبز سپاه هست، روی سینه سمت چپ او این آرم هم اینجا زده شد. فرمود آقایان، بعد اومدم براشون صحبت کردم، بعد از اون لباس رو گرفتم به تن پاسدارا که کل اون عزیزان همه یا شهید شدن، ولی فکر نمی کنم الان از اونا، نمیدونم حالا تک و توک احیانا باشن، اما نوعا همه شهید شدن. به اینها فرمود آقا ما یه آرمی درست کردیم به نام این لباس، آرم روحانیت. این آرم روحانیت هم قریب به 1400 سال سابقه داره، چون میره تا به پیغمبر متصل میشه. اما ما تا حالا هنوز جرأت نکردیم که یک آیه قرآنی را برنامه ریزی کنیم، مثلا میگه آخونده بالای سر عمامهشون یا آیه قرآن باید نوشته بشه. و اگه میشد خب بله یه مهم میگید اینجا میزن مثل سربند دیگه، کاری نداشت که، یا روی عبا یا روی قبا. ما یه همچین جرأتی را تا حالا نکردیم، کسی هم به فکرش نیفتاد که یه همچین جرأتی هم بکنه، اما شما کردید. حالا که کردید چیجوری میخواید پایش وایستید نمیدونم. تا کی میخواید وایستید؟ اینا ما انتظار داریم برادر، برادران حزب اللهی، برادران بسیجی، برادران سپاهی، که این لفظ برادر چه لفظ بامزه‌ای، خوشمزه‌ای. البته معناش این نیست که بگیم در امور نظامی درجه سلسله، اون نه خیر، اون اتفاق نظامی وقتی کسی وقتی رفت وارد نظامیگری شد، اون جست نظامی او گل کرد، باید نظامی باشه، یه طبعی داره، او قبوله. حالا الان به روش خودمونی حرف میزنه، انتظار از ما اینه، از ما عادت راستی میخواهند. بعد از 25 سال پیروزی انقلاب نگوییم به هم دیگر که آقا خدا پدرتو بیامرزه، اون روزها گذشت، الان اگه دروغ نگی نمیتونی کار کنی، الان اگه امضای خلاف نکنی نمیتونی کار کنی. ای داد بیداد، همه جا اینو میگم، عرض میکنم ما یه آدم بیورزهی هستیم، بنده خودم رو عرض میکنم یه بیورزهی هستم، هیچی از دستم بر نمیاد جز این که بشینیم یه کمی سیاه سفید کنیم، سفید رو روی صفحه کاغذ سیاه کنیم، هم اینا چیزی دستمون بر بیاد، اگه بیاد اینش هم تازه نمیتون. بیورزه شدیم، ارزه هیچ کاری هم نداریم، اما برای ارزدارها دعا میکنیم. اما نباشه اینجور که آقا هر کسی هر اداره است، بعد بشنویم خدا میگه، حالا میگه بس سپاه هم بله، حالا یک کسی اگه بخواد چاکر و مخلص و مثلا چه اینا نباشه کارش پیش نمیره. اینا دیگه چرا؟ اقلا بذارید بعضی از نقطه های انقلاب همچین خوب خوبیش بمونه. آقا بگذارید اگه در یک سر محله جوانهای عزیز محلاتی، عزیزان دخترانه در شهرک محلاتی، شما باید الگو بشوید برای دخترها و جوانهای دیگر شهرکها، دیگر مناطق کشور، یه جوری بشن که وقتی اومدن اینجا تو آمدن بگم به 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 اصلا اینجا چه خبره. یکی از بندگان خدا به من میفرمود که من مدتی بود در منزلم تو اون اتاقی که مشغول مطالعش بودم، درس و بحثم و کار خودم، مدتی بود از جنبه جسمی متاسفانه خواب و اینها نشد، نماز شبم رو نتونستم دائر کنم، مدتی بود. یکی از دوستان بسیار خوبم گفت، به ملاقات من آمد، به دیدار من آمد، همین که وارد اتاق شد گفت آقا اتاقت شب نداره، نور نداره. آفرین، اینجورن. همون آقا بنده خدا میگفت آقا، همین آقا در یه وقت دیگری باز در منزل آمد، میگفت رفت روی اون نقطه‌ای که من دائما اونجا مینشستم مطالعه میکردم، به توجه می نشستم چه رفت گفت اونجا نشست، گفت آقا والله نمیتونم اینجا بنشینم، تو اینجا چه کار میکنی؟ اصلا نمیشه نشست، اینجا چه خبره، این مکان چه خبره؟ آقا جان، برادر، بگذارید ما در پیشگان چشمان باز کسانی که میبینند خجالت نکشیم. نه، یک کسی میاد وارد میشود باید بگه آقا اصلا اینجا چه خبره، اصلا این شهرک محلاتی چیه، این چرا آدم اینقدر اوج میده، آدم چرا داره پروازها میکنه و من چرا آروم ندارم، یا الله چه خبر اینجا. اینجوری باید بشه. و بالاتر از اینا، و بالاتر از اینا، خدا شما رحمت بفرماید انشاءالله. خب اجازه بفرمایید امشب چند بیت براتون اشعار بخونم، وقت تقریبا گذشته. از سینه سوزانم پیوست فروزانم، سرسبز شد جانم از چشمه چشمانم، گویی ز چه انست را ببریده ای از انسان، چرا گوشه نشستی، چرا در نمی آیی، چرا با ما انس نمی گیری؟ در جواب میگه بالله که من ای خواجه در جستن انسانم، در جستن انسانم. خدا انشاءالله با شما ما رو محشور کند همه در قیامت، در کنار شهدای عزیز، در کنار همه اولیاء الله، تشرف حاصل کنیم به محضر ائمه اطهار. خی از سینه سوزانم پیوست فروزانم، داده بیدو سرسبز شده جانم از چشمه چشمانم، ای قربون اون اشکای نصف شب، خی گویی ز چه اون سطر ببریده ای از انسان، داد بیدار خی بالله که من ای خواجه در جستن انسان، میگردم ببینم آدم، میدونم پیدا کنم یا نه، خی دائم سفرم گرچه اندر حضرم بینی، در جمعم و دور از جمع پیدا آیم و پنهانم، پیدا آیم و پنهانم. آقا بر شاخه تو بایم آن مرغ خوش الهانی، هر صبح و مسا آید آوازه قرآن،
سخن بنیوش در حضرت جانانم، می سوزم و می سازم از آتش هجرانم، هجرانم، هجرانم. یا رب که حسن گوید در سایه احسانم، به 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 سرم آمد عیسی دم درمانم، عیسی دم درمانم. سبا گویان آن امیر کار عوان را، با آقا جان امام زمان بگو آقا. خی سبا گویان آن امیر کار عوان را، ای مرادی کن ادین آتای بابان را، ای ره دور ای است و باریک است و تاریک، ای به دوشمی کشم بارگه ران را. علی 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 علی، فرمودم بهش دم که میخوای بری بهش دری داره، اون در کوبه ای داره، وقتی کوبه رو میکوبی با صدای بلند میگوید یا علی یا علی 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 علی. آخه شاه لا فیا تا و حل اتا علی، ای شاه لا فیا تا و حل اتا علی، ای بعد از مستای فا ام آقا علی، ای خزونه علم الاسما علی، ای آینه یه خدا نما علی علی علی. دیگه داریم به شبهای قدر نزدیک بشی، شبهایی که تو عرض شبش آقا بایش حال کرده، علی 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 علی. آقا جون ما نگرانی داریم راجع به جوانامون، به خدا دارن خودشونو ضایع میکنن، یک روزی پرده کنار میره آه و ناله آبیداد میکنن، آخ چرا جوانیمونو ضایع کردن، داده بیدار آبا آبا. خی آقا جان ترک دارم مال و منال کرم، زرک دارم سنگ و سفال کرم، آیونی که به سیاد بیرم بیعین، حرف زی دیو گیلو غال کرم. علی 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 وای دل باید دهن را بسته داری، ای دل باید تنت را خسته داری. همه عزیزانی که تو مسیر دین خدایی، خوشا با حالتون اگر دل شکسته پیدا کردی. امام امیرالمؤمنین تو قصار نهج فرمود هر کسی شیعه های ماست باید لباس فقر به تن بپوشه. شیعه علی دل خسته داره، دل شکسته و تن خسته داره. ای دل باید دهن را بسته داری، ای دل باید تنت را خسته داری. ای که سال یک را دهان بسته باید، ای تن خسته دل بشکسته باید. علی علی آقا جون لیاقت بده بتونیم به ادراک لیلت القدرت بیاییم. بسم گل عظیم العظم العز الجل الاکرم یا الله 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 اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريا، اللهم اغف دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغنا. خدایا بر درجات امام و شهدا بیفزا، ما رو در روز قیامت با شهدا محشور بفرما. به حق همه شهیدان شهید زنده ما رهبر عزیز حفظ فرما. خدایا شر دشمنان از این کشور به خودشون بازگردان. به نبی واله عجل اللهم في فرج مولانا صاحب